ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر اوکراین نسبت به وقوع توطئه در آن کشور هشدار داد. وزیر نفت ایران میگوید هیچ محدودیتی را برای صادرات نفت نمیپذیرد. وزیر کشور از مرگ روزانه 9 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر خبر داد. بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. نخست وزیر اوکراین با هشدار در مورد وقوع توطئه‌ای در آن کشور از شهروندان اوکراینی خواسته است تا از شرکت در فعالیت هایی که ممکن است علیه دولت موقت استفاده شود خودداری کنند. به گفته آرسنی یاتسنیوک، روسیه میخواهد نشان دهد که این اوکراینی ها هستند که توافق ژنو برای پایان دادن به بحران را زیر پا گذاردند. آقای یاتسنیوک در بخشی از سخنانش که خبرگزاری رویترز آن را نقل کرده، در مورد گفته های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که از جدایی طلبان خواسته از همه پرسی خود را عقب بیاندازند، ابراز نگرانی کرده. او گفته سخنان آقای پوتین یک حس پیشگویی را در او به وجود می آورد، چرا که کرملین همیشه یک چیزی می گوید و چیز دیگری را انجام می دهد. جدایی طلبان هوادار مسکو روز پنجشنبه درخواست رئیس جمهوری روسیه برای به تعویق انداختن همه پرسی را رد کرده و گفتند که یک شنبه همه پرسی برگزار خواهد شد. وزیر نفت ایران گفت که هیچ توافقی در مورد میزان صادرات نفت ایران در ژنو صورت نگرفته و ایران هیچ محدودیتی برای صادرات نفت خود که از جای دیگر دیکته شود را نمی‌پذیرد. به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه روز پنجشنبه درباره متوسط صادرات نفت خام ایران بر اساس توافق ایران و 5+1 گفت میزان صادرات نفت را خود ما تعیین می‌کنیم و با حداکثر توان هم صادر خواهیم کرد. به گفته بیژن زنگنه، میزان صادرات نفت ایران همان مقداری است که همکنون در بازار نفت عرضه می‌شود. آمار صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی با کاهش 300 هزار بشکه نسبت به ماه پیش به تنها 1,000,000 بشکه رسیده است. و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اعلام مرگ روزانه 9 نفر بر اثر استعمال مواد مخدر گفت آمارها نشان می‌دهند مصرف مواد مخدر کرک در ایران کاهش پیدا کرده و رشد مصرف شیشه نیز پایین آمده است. رحمانی فضلی فاصله میان اعتیاد افراد به مواد مخدر تا مرگ آنها را بسیار کوتاه دانست و گفت این مسئله نشان می‌دهد مواد مخدر صنعتی غیر استاندارد و آلوده هستند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی پزشکی قانونی ایران، در سال 1391 روزانه 7 نفر بر اثر استعمال مواد مخدر جان می باختند. به گفته وزیر کشور این آمار در سال 93 به مرگ روزانه 9 نفر افزایش یافته است. و در حالی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خود را برای نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در 13 خرداد ماه آماده می کند، تحولات این کشور حاکی از عقب نشینی نیروهای مخالف در مناطق کلیدی سوریه است. در همین حال رئیس ائتلاف ملی سوریه برای دریافت کمک‌های بیشتر راهی آمریکا شده است. بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
در حالی که نیروهای مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از شهر هومس خارج می‌شوند، احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه روز پنجشنبه در واشنگتن با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. در نشستی مطبوعاتی که با حضور این دو مقام برگزار شد، آقای جربا یک بار دیگر بر خواسته ائتلاف ملی سوریه در مورد دریافت سلاح‌های پیشرفته که به توازن قوا و مقاومت در برابر نیروهای بشار اسد کمک کند تأکید کرد. هرچند جان کری در گفته‌های خود هیچ اشاره‌ای به این درخواست نداشت، ولی در این حال گفت ایالات متحده در طول هفته‌ای که گذشت گام‌های متعددی برداشت تا نشان دهد که یک همکاری روبه‌رشد با ائتلاف ملی سوریه دارد.
We have taken several steps this week to demonstrate our growing partnership with the coalition.
در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از یک سری اقدامات ایالات متحده برای کمک به مخالفان رژیم سوریه پرده برداشت که در رأس آنها یک کمک اضافی 27 میلیون دلاری و همچنین چند تحریم دیگر علیه رژیم بشار اسد دیده می شود. احمد جربا قرار است در طول سفر 8 روزه خود به آمریکا با رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما نیز دیدار کند. به گزارش اسوسییتد پرس، وی روز چهارشنبه درباره عقب نشینی و خروج مخالفان بشار اسد از شهر هومس گفت که جنگ 3 ساله با خروج از یک شهر تمام نمی شود و جنگ با دولت بشار اسد برای به دست آوردن یک شهر یا از دست دادن آن نیست. وی تاکید کرد که حتی اگر همه مخالفان مسلح نیز شهر هومس را ترک کنند، باز هم مردم از حمله های هوایی نظامیان بشار اسد در امان نخواهند بود. از سوی دیگر، کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مراتب نگرانی خود از ابهام و اظهارات متناقض دولت سوریه در مورد زرادخانه گازهای سمی خود را ابراز داشتند. بر اساس توافق‌هایی که سال گذشته صورت گرفت، قرار است این زرادخانه به نیروهای ناظر بین‌المللی تحویل داده شود. با این حال، به گزارش رویترز، زیگرید کاک، رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی وابسته به سازمان ملل، روز پنجشنبه از پیشرفت‌های عمده در محو تسلیحات شیمیایی سوریه خبر داد. وی گفت 92% این تسلیحات از دولت سوریه تحویل گرفته شده است. رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در مورد 8% باقی مانده از مواد لازم برای ساختن تسلیحات شیمیایی گفت برخی از انبارهای این مواد در مناطقی هستند که در دست مخالفان است. وی در این حال ابراز امیدواری کرد که ظرف کمتر از 1 هفته کاری مسئله تحویل گرفتن مواد شیمیایی تا ضرب العجله از پیش تعیین شده تا 30 ژوئن 22 تیر ماه که برای انتقال این مواد در نظر گرفته شده بود طبق برنامه صورت پذیرد.
It's a matter of less than a working week in its totality and that allows the authorities to stay as close to the 30th of June deadline as possible.
در تحولی دیگر، شورشیان مسلح در شهر حلب روز پنجشنبه اقدام به انفجار هتل کارلتون در بخش قدیمی این شهر کردند. جبهه اسلامی اتحاد شورشیان با انتشار پیامی در توییتر ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت این انفجار مدعی شد که خوابگاه سربازان در هتل کارلتون را منفجر کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد میگوید شورشیان با حفر تونلی در زیر ساختمان هتل کارلتون که پایگاه نیروهای دولتی است دست به این عمل زدند که در جریان آن حدود 30 نفر کشته شدند. جنگ داخلی سوریه تا کنون منجر به کشته شدن 150 هزار نفر، آوارگی 6 میلیون نفر و پناهندگی بیش از 2.5 میلیون نفر به کشورهای همسایه شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنون که همراه مایید. 00420221122112 منتظر شنیدن صدای شما و پیام هاتون هستیم. در گزارش ماه مه صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد کشورهای خاورمیانه داده های نیز درباره اقتصاد ایران دیده می شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی همکارم نگاهی دارد به سیر عمومی تحول اقتصادی در کشورهای خاورمیانه از دیدگاه کارشناسان صندوق بین المللی پول. بشنویم از کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
گزارش صندوق بین‌المللی پول 4 منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی، قفقاز و آسیای میانه به اضافه پاکستان و افغانستان رو در بر می‌گیره، جمعاً 31 کشور که همه اونها طبعاً در وضعیت یکسانی نیستند. در مورد خاورمیانه که بیشتر به ایران نزدیک است، گزارش صندوق نشون میده که نرخ رشد در این منطقه در سال 2014 نسبت به 2013 کمی بهتر میشه، ولی نه آنچنان که بتونه واقعا بهبود محسوسی در زندگی مردم به وجود بیاره، به خصوص با توجه به بحران‌های سیاسی و نبود فضای اعتماد که مانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی است. در مجموع منطقه از دیدگاه صندوق نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است تا بتونه برای یک جمعیت رو به افزایش به خصوص جوان‌ها کار به وجود بیاره.
آقای خاوندطلا، بپردازیم به مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان ایران و به خصوص نرخ رشد اقتصادی. صندوق بین المللی پول در این مورد چه ارزیابی کرده؟
این گزارش تکرار ارزیابی هیئتی است که به نمایندگی از طرف صندوق چند ماه پیش به ایران رفت. در مورد نرخ رشد در ایران یک خبر خوب میبینیم در این گزارش و یک خبر بد. خبر خوب این که به ارزیابی صندوق نرخ رشد ایران بعد از دو سال بسیار سخت 2012 و 2013 در سال جاری میلادی از وضعیت منفی خارج میشه و میرسه به 1.5%. خبر بد این که این نرخ رشد حتی در مقایسه با کشورهای منطقه در سطح خیلی پایینی است، کمتر از نصف میانگین کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی. حتی سال آینده میلادی هم نرخ رشد ایران باز به پیشبینی صندوق از 2.3% بیشتر نخواهد بود که این هم نصف میانگین همون شاخص هست برای تمام کشورهای نفتخیز منطقه.
برای مردم ایران که در زندگی روزمرهشون گرانی و نرخ تورم رو لمس میکنن، خب طبیعتا نرخ تورم خیلی اهمیت داره. صندوق درباره نرخ تورم چه گفته؟
در مورد شاخص قیمتها برای مصرف کننده هم پیشبینی صندوق هم باعث خوشحالی میشه هم مایه تأسف. خوشحالی از این نظر که میبینیم قیمتها به جای اینکه مثل سال گذشته 35% بالا برند، امسال به ارزیابی صندوق 23% بالا میرند. پس نرخ تورم پایین میاد. تأسف در اونجا هست که میبینیم در بین 11 کشور نفتخیز خاورمیانه و آفریقای شمالی باز هم ایران رکورددار افزایش قیمت هاست با نرخ تورمی حدود 3 برابر میانگین نرخ تورم در این کشورها.
هلنا کاستا، مربی پرتغالی که زمانی سرمربی تیم فوتبال زنان ایران بود، به عنوان سرمربی تیم باشگاهی کلرمون فوت در فرانسه انتخاب شده و این نخستین بار در تاریخ فوتبال مردان در اروپا است که زنی در این سطح به عنوان سرمربی انتخاب می شود. نوشین سید حسینی.
هلنا 36 ساله که پیشتر در ایران و قطر سرمربی تیم ملی زنان بوده، مربیگری تیم پسران نوجوان بنفیکا و مسئولیت استعدادیابی برای باشگاه سلتیک اسکاتلند را هم در کارنامه خود دارد. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی هلنا کاستا را سرمربی توانمندی می‌داند که در ایران قدرش شناخته نشد.
این خانومی که الان دیگه تمام دنیا او رو میشناسن و این کار بسیار بزرگی که صورت داده رو طبعا هر کسی ستایش میکنه، چون بسیاری از نخبگان فوتبال فرانسه الان بیکارن، تیم ندارن به عنوان مربی، ولی یک زن میاد تیم مردان رو مربیگریش رو عهده‌دار میشه. شما نمیدونید توی ایران چه حرفا که نزدن، چه مطالبی که ننوشتن، گفتن این اصلا استحقاق نداره، برای چی آوردنش. حتی اتهام زدن به کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی که دلال این ماجرا بوده و این مربی اصلا علم فوتبال نداره. و جالبه که خود بازیکنای دختر ما مصاحبه میکردن، میگفتن خیلی چیزا داریم ازش یاد میگیریم و الان میبینیم که او در نقطه ایستاده که تمام فوتبال دنیا دیگه امروز حداقل میدونیم اسم او رو شنیدن و ستایش میکنن این زن تاریخ ساز در سطح فوتبال اروپا رو.
در حالی که جنسیت و زن بودن هلنا کاستا بیش از توانایی های او توجه رسانه ها را به خود جلب کرده، رئیس باشگاه کلرمون اصل مهم در ورزش را بهترین عمل کرد تا حد امکان می داند. کلود میشی، مدیر باشگاه کلرمونت فوت، در گفتگو با سایت فرانسوی اکیپ با اشاره به حضور زنان در مسابقات رانندگی فرمول 1 و همچنین عرصه سیاست گفت که وقتی وارد میدان ورزش می شوید، هدف این است که تا حد امکان عمل کردتان خوب باشد. این اظهارات مدیر باشگاه کلرمون در حالی بیان می شود که سرمربیگری یک زن در تیم فوتبال مردان چندان هم بی سابقه نیست. در سال 1999 میلادی، یعنی 15 سال قبل، تیم فوتبال ویتربزه از تیم‌های فوتبال دسته سوم ایتالیا یک فوتبالیست زن به نام کارولینا موراتسه را به عنوان سرمربی استخدام کرد. گرچه خانم مراتسه در زیر فشار رسانه‌ها بعد از برگزاری دو مسابقه از سمتش استعفا داد. با این اوصاف باید دید که آیا هلنا کاستا هم به سرنوشت خانم مراتسه دچار خواهد شد یا اینکه با اتکا به عملکردش راه را برای سرمربیان آینده زن در تیم‌های فوتبال مردان باز خواهد کرد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد و وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبر هاست. تلفن ما 00420221122112.